نه مکتب لرو او نه مدرسه. و بجه او درش دقیقه شوه. دا خبری مجله پای تا ورسیده. سید سامی عباس بلا نیم ساعتا خبری مجله ورندی کوی.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 27 حمل سال 1398 هجری شمسی برابر است با 16 اپریل سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که امروز قرار است فهرست اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح قطر نهایی شود، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قرار است برای اولین بار در هیئت گفتگوهای صلح طالبان در قطر زنان هم اشتراک کنند. در عملیات تصفیه‌ای در کندوز 17 جنگجوی مخالف کشته شدند. سقف کلیسای مهم و تاریخی نوتردام در پاریس به خاطر آتش سوزی منهدم شد. تفصیل خبرها. قرار است برای اولین بار زنان در جمع هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات صلح درباره آینده افغانستان در قطر اشتراک کنند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، از طریق تلفن به خبرگزاری رویترز گفت در نشست دوحه پایتخت قطر در جمع هیئت طالبان زنان نیز شامل خواهند بود. آقای مجاهد اظهار داشت این زنان کدام وابستگی و ارتباط با خانواده های رهبران طالبان نداشته و آنها افغان های عادی از خارج داخل کشور می باشند. اما سناتور گلاله نور صافی دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در چه گرون کهی به کم مفکوره بله گرون کهی اغیی سو موقف لری اغیی به سو وی در مکتا مخکد مخکد وی لون بانده منگه هم نشو که ولی بشگویی بکو، اما در چه اقلا شکل لری در یا مثبت کم ده.
پیش از این اکثریت زنان در مورد از بین رفتن دستاوردهای دو دهه‌شان در گفتگوهای جاری صلح ابراز نگرانی کرده بودند. قرار است این نشست زیر نام گفتگوهای بین الافغانی از 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در عملیات تصفیه‌ای در مناطق مختلف کندوز 17 جنگجوی مخالف دولت کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. دفتر مطبوعاتی ولایت کندوز در اعلامیه میگوید که نیروهای مشترک افغان در این عملیات در روستاهای اطراف مرکز ولایت مقدار مهمات و سلاح‌های سبک و ثقیل را از دست شورشیان مخالف به دست آوردند. این در حالی است که شهر و ولایت کندوز در 3 روز اخیر شاهد حملات طالبان بود. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفت. طالبان پیش از این عملیات بهاریشان را به نام الفتح اعلان کرده بودند. یک قمندان نیروهای اردوی ملی در ولسوالی نادلی هلمند کشته شد. چه رحمت، قمندان کندک دوم لوای چهارم قول اردوی 215 میوند که برای کمک به قوتهای مستقر در ولسوالی نادلی راهی آنجا بود، در قریه لغمانی با جنگجویان طالبان درگیر شد. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 215 میوند در اعلامیه میگوید در این درگیری یک عسکر دیگر کشته و دو تن زخمی شدند. در این جنگ و درگیری به طالبان هم تلفات وارد شده است. در خبری دیگر، انفجار ماین مقناطیسی جابجا شده در یک موتر کنار سرک در ولایت هلمند 12 تن را به شمول یک کودک زخمی کرد. دفتر والی هلمند در اعلامیه میگوید انفجار شام دیروز در نزدیکی بازار ولسوالی گرشک رخ داد و زخمی ها همه به شفاخانه انتقال شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. آتش سوزی بزرگ در ساختمان کلیسای نوتردام در مرکز شهر پاریس پایتخت فرانسه سقف این کلیسای بزرگ قرون وسطایی را منهدم ساخت. در صدمت این کلیسا، برج که یکی از ساختمان‌های دیدنی و مشهور فرانسه بود دیروز در حال منهدم شد که ساختمان چوبی استحکام سقف حریق گردید. پس از آن شعله های آتش به ساختمان دیگر سرایت کرد. رئیس جمهور فرانسه سخنرانی پلان شده خود به ملت را به تعویق انداخت و به محل حادثه رفت. امانوئل مکرون در تویتر خود نوشت مانند دیگر هموطنان امشب او هم غمگین است که و به محل سوخت می رود. پلیس میگوید دلیل حریق معلوم نیست. تا کنون از تلفات حادثه نیز خبر در دست نیست. صندوق وچه بین المللی یا IMF میگوید تیمی را برای ادامه گفتگوها روی بسته کمک به پاکستان به اسلام آباد اعزام میکند. بازدید تیم IMF از پاکستان در میان کوشش های اسلام آباد برای رفع بحران مالی این کشور در اواخرین ماه صورت میگیرد. صندوق بین المللی پول در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفت بنابر درخواست مقام ها تیم مامور شده صندوق وچه بین المللی به پاکستان خواهد رفت و تا پیش از پایان ماه اپریل به گفتگوها خود ادامه می دهد. اعلان این خبر به دنبال دیدار اسد عمر وزیر مالیه پاکستان از واشنگتن صورت می گیرد. و سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که موارد سرخکان طی 3 ماه اول سال 2019 در سراسر جهان در مقایسه با همین مدت سال گذشته تقریبا 4 برابر افزایش یافته است. اداره صحی سازمان ملل متحد با ذکر معلومات موقت درباره این بیماری شدیداً ساری اما قابل جلوگیری دیروز گفت ارقام بی سابقه از موارد سرخکان در تمامی نقاط جهان ثبت شده است. در اعلامیه این اداره آمده است که شیوع این بیماری در حال حاضر در اوکراین، گرجستان، قزاقستان و قرقیزستان و همچنان چندین کشور آفریقایی و آسیایی بی سابقه است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. به گفته حکومت افغانستان امروز سه‌شنبه لیست نهایی اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح قطر ترتیب می شود. از سوی طالبان اولین بار در این نشست زنان هم اشتراک خواهند کرد. فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگه می گوید
امروز وقت زنها را برشان باور پیدا کردن که میتونن عضو گروه باشند که اونا منازعات ختم کنن و حل کنن. یک اقدام خوب است و یک تغییر مثبت.
وزارت معدن و پترولیم 10 پروژه مختلف سرمایه گذاری را در امارات متحده عرب به داوطلبی گذاشت. سخنگوی این اداره گفت
هدف ما از اعلان این پروژه ها این است که شرکت های جهانی که در این کنفرانس شرکت کردند در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. ذخیره بند سلما در ولایت هرات تا ماه جوزا پر خواهد شد. یک اداره ناظر حقوق بشر در پاکستان از مقامات این کشور خواسته که برای حفاظت از اقلیت‌های مذهبی بیشتر تلاش کنند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
چون مادر جانم دکتر هستن از خاطر زیادتر تشویق شدم که طب ملجایی رو بخونم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید فهرست نهایی اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح در قطر امروز سه‌شنبه نهایی میشود. این را یک منبع حکومت که نخواست از وی نام گرفته شود با رادیو آزادی بیان کرد. قرار است این نشست زیر نام گفتگوهای بین الافغانی از 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. از سوی دیگر طالبان برای اولین بار در تیم مذاکره کننده خود زنان را شامل ساختند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
این مقام بلند رتبه حکومت افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت شورای رهبری مصالحه هنوز روی تعیین فهرست شرکت کنندگان نشست دوحه سرگرم رایزنی و بحث بوده و این فهرست امروز نهایی می شود. هرچند شمار دقیق اشتراک کنندگان گفتگوهای سلطا هنوز مشخص نیست، اما گفته می شود که از 150 تا 200 تن در جمع این هیئت اشتراک خواهند کرد. با گفته این منبع حکومتی برخی از اعضای کابینه، والیها، مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از نام حکومت در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. و افزود که در این نشست در کنار سیاسیون افغان، نمایندگان زنان، جامعه مدنی و رسانه‌ها نیز شامل هستند. در همین حال طالبان هم برای اشتراک در این نشست آمادگی میگیرند و آنها میگویند حدود 25 نفر از جمع اعضای هیئت مذاکره کننده و اعضای دفتر این گروه در قطر در این نشست شرکت خواهند کرد. طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که برای اولین بار زنان هم در جمع هیئت مذاکره کننده آنها شامل هستند و در نشست دوحه با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و نمایندگان افغان روی آینده افغانستان بحث میکنند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند از طریق تلفن به خبرگزاری رویترز گفت در نشست دوحه پایتخت قطر در جمع هیئت طالبان زنان نیز شامل خواهند بود. آقای مجاهد از گرفتن نام و تعداد این زنان اشتراک کننده خودداری کرد، اما افزود این زنان کدام وابستگی و ارتباطات با خانواده های رهبران طالبان نداشته و آنها افغان های عادی از خارج و داخل کشور می باشند. به گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این زنان هواداران آنها بوده و بخشی از مبارزه امارات اسلامی می باشند. اما شمار از زنان افغان عضویت زنان را در جمع هیئت مذاکره کننده طالبان یک پیشرفت می دانند. فوزیه کوفی عضو دوره 16 شورای ملی افغانستان و یکی از فعالان زن دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا به حضور زن باور نداشتند و بدترین شکل نظام به زنها مجبور ساختن که تحمل کنند، امروز وقت زنها را برشان باور پیدا کردن که میتونن عضو گروه باشن که اونا منازعات ختم کنن و حل کنن، یک اقدام خوب است و یک تغییر مثبت.
اما عده دیگر به این اقدام طالبان به دیده شک می نگرند و می گویند که مهم اشتراک آنها و چگونگی ابراز نظرشان در نشست قطر است. گروه طالبان قبلا اعلان کرده بودند که در نشست بین الافغانی قطر هیچ کسی از حکومت نمایندگی نمی کند و اگر افراد وابسته به دولت در آن شرکت هم کنند به گونه افغانهای عادی بوده و دیدگاه های فردیشان را بیان خواهند کرد، نه دیدگاه حکومت را.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان 43 پروژه مختلف سرمایه گذاری را در امارات متحده عربی به داوطلبی گذاشت. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در بخش های استخراج تیل، گاز، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است. از سوی هم مسئولان اتاق صنایع و معادن افغانستان این اقدام وزارت معادن پترولیم را نمایشی و اقدام غیر عملی می داند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
افغانستان در کنفرانس جهانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی که در آن 150 شرکت از کشورهای مختلف شرکت کردند، 43 پروژه را برای داوطلبی گذاشته است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از این میان 14 پروژه بزرگ است که پس از رقابت شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد می‌شود. هدف ما زیلان این پروژه ها این است که شرکت های جهانی که در این کنفرانس شرکت کردند، به خصوص شرکت هایی که منابع مالی غنی دارند، آنها را دعوت کنیم تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان که در این کنفرانس شرکت دارد گفته است برای پروژه های بزرگ شرکت های آمریکایی، اروپایی و کشورهای خلیج علاقه‌مندی نشان دادند و گفته است در مدت 6 ماه قرارداد این پروژه ها عقد خواهد شد که کار پروژه ها باید در میان 4 تا 6 ماه آغاز شود. این پروژه ها در 16 ولایت کشور است و بر اساس تخمین ها هزینه بررسی های ابتدایی اکتشاف ارزیابی آن بیشتر از 100 میلیون دلار خواهد بود. وزارت معادن و پترولیم میگوید این پروژه ها در بخش های استخراج تیل، گاز، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است. تعداد منرال ها و سنگ های قیمتی در افغانستان به 1400 رقم می رسد که مهمترین آن معدن حاجیگک بامیان، مس عینک لوگر، طلا و لاجورد بدخشان، کرومایت لوگر و امثالان است. بر اساس گزارش ها بخش از معادن افغانستان در اختیار مخالفین و مسلح دولت و مافیا است که از این بابت حکومت افغانستان صدها میلیون دلار را از دست می دهد. از سوی هم اتاق صنایع و معادن افغانستان به این باور است که حکومت باید نخواست زمینه سرمایه گذاری برای شرکت های جهانی را فراهم کند و سپس پروژه ها در کنفرانس های بین المللی را به اعلان بگذارد. ریملا سمندر رئیس اجرایی این اتاق می گوید با توجه به وضعیت امنیتی و شرایط سخت قراردادها در افغانستان دشوار است که شرکت های جهانی حاضر به سرمایه گذاری در این کشور شوند. نخستین که آنان نمی توانند مشکلات صنعتکاران و سرمایه گذاران داخلی را حل کنند، پس چطور می توان شرکت های امریکایی و اروپایی را برای سرمایه گذاری تشویق کرد؟ آنان در این بخش کار عملی نکردند، بلکه اقدامات نمایشی است که پروژه ها را در کنفرانس ها به اعلان می گذارند. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است برای حفظ معدن افغانستان نیروهای محافظتی گماشته می شود و در بخش قرارداد پروژه ها نیز تسهیلات خواهند آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح است و حالا هم احمد جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مطلبی را در مورد عملیات بهاری طالبان نوشته است. روزنامه به نقل از بل روگیو، همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، می نویسد عملیات الفتح نشان می دهد که گروه طالبان باور دارد که در جنگ 18 ساله علیه نیروهای ناتو و افغان به زودی غالب خواهد شد. در ادامه به نقل از روگی آمده است اعلامیه روز جمعه طالبان در مورد آغاز این عملیات به گونه آشکار نشان می دهد که گروه طالبان قدرت را با حکومت افغانستان شریک نخواهد کرد. به نوشته روزنامه آقای روگیو باور دارد که طالبان در عوض در تلاش تحمیل کردن اراده خودشان بالای افغانستان است. با باور آقای روگیو برخلاف سالهای گذشته که نیروهای آمریکایی و ناتو هدف اصلی حمله های طالبان بودند، حالا این گروه بر هدف قرار دادن نیروهای افغان تمرکز می کند. حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری طالبان را نکوهش کرده است. طالبان در اعلامیه روز جمعهشان 5 بار روی آنچه ایجاد سیستم اسلامی حکومتداری در افغانستان خواندند تأکید کردند و 4 بار عبارت امارت اسلامی را ذکر کردند. روزنامه به نقل از روگیو نوشته است این موضع گیری طالبان نشانه آشکار دیگر هدف این گروه برای گرفتن کنترل کامل افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و تعمیل کردن شکل خشن شریعت به تصور خودشان بالای مردم افغانستان است. و روزنامه میرر چاپ بریتانیا در یک مطلب می نویسد که نیروهای بریتانیایی در خط مقدم جنگ نیروهای افغان را در جهت سرکوب داعش یاری می رسانند. حدود 1000 سرباز بریتانیایی در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. کریس هیوتز خبرنگار روزنامه میرر به کابل سفر کرده بود و چشم دیدش را در این مطلب جا داده است. بنوشته نویسنده مطلب تقریبا در همه جاده ها و کوچه های کابل که شاهد کشته شدن صدها تن در رویدادهای مرگبار چند سال گذشته بوده، دیوارهای کانکریتی، سیمهای خاردار و موترهای زرهی دیده می شوند. روزنامه به نقل از مت هومز، یک جنرال در صفوف نیروهای بحری بریتانیا، نوشته است که هدف مأموریت بریتانیا در افغانستان محافظت از بریتانیا است و این که تروریستان فرصت نیابند تا از خاک افغانستان بر دیگر کشورها حمله کنند. در ادامه آمده است که بریتانیا با تقویت کردن نیروهای افغان، آموزش و مشورت دهی برایشان آنها را برای سرکوب تروریستان آماده می سازند. به نوشته میرر، شماری از مقامهای بلند پایه بریتانیایی در افغانستان و مت هولمز گفتند که کشورشان با تهدید شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه داعش مواجه است. روزنامه با اشاره به حمله سال 2017 خالد مسعود در پل وستمنستر شهر لندن نوشته است که مسعود پیش از اجرای این حمله در افغانستان آموزش دیده بود. در حمله مسعود 5 تن کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مسئولان در حوزه دریایی هریرود مرغاب میگویند که ذخیره بند سلمای ولایت هرات تا ماه جوزای سال جاری پر خواهد شد. آنها ابراز امیدواری میکنند که در سال جاری تا 1 میلیارد متر مکعب آب در کاسه بند سلما ذخیره می شود. سال گذشته بند سلما به دلیل خشکسالی با کمبود آب دچار بود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
دریای هریرود منبع تامین آب بند سلما به دلیل بارندگی های زیاد در فصلهای زمستان و بهار در ولایت های مرکزی و هرات خروشانتر از سال گذشته می باشد. نجیب الله جوینی رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب می گوید که اومکنون بیش از 100 متر مکعب آب در ثانیه وارد بند سلما می شود و ذخیره این بند در ماه جوزا پر خواهد شد.
حدود 120 میلیون متر مکعب آب ذخیره قابل استفاده ما در بند سلما داریم. ما یقین داریم که تا برج جوزا باید همو مقدار آب ظرفیت بند هست پر خواهد شد.
ظرفیت مجموعی بند سلما 633 میلیون متر مکعب آب می باشد. پیش بینی می شود که در سال جاری با تناسب میزان بلند بارندگی ها تا 1 میلیارد متر مکعب آب در بند سلما ذخیره شود. توزیع این مقدار آب یک قسمت زیادی از نیازمندی آبی دهقانان در هرات را رفع خواهد کرد. سال گذشته خشکسالی بر زندگی شمار زیاد از باشندگان هرات تأثیر منفی گذاشته بود. عبدالرحیم سالیی عضو شورای ولایتی هرات از توزیع نادلانه آب بند سلما در سالهای پسین انتقاد می کند و خواستار تغییر این وضع می باشد.
ما در ولسوالی قریان، در ولسوالی زندجان، در ولسوالی کسان، ما در این مناطق بخصوص در ایام تابستان واقعا خوشسالی های عجیبی داشتیم که حتی مردم آب آشامیدنی نداشتند که آب بند سلما درست مدیریت نمیشد.
ساخت کانال های میاری آب در مسیر آب بند سلما در بخش رشد زراعت در هرات مؤثر گفته می شود. همکنون یک قسمت زیادی از آب بند سلما به دلیل ساخته نشدن این کانال ها زایی می شود. رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب بر میاری سازی این کانال های آب تاکید می کند.
تأسیساتی هم که وزارت انرژی آب تا حال ایجاد کرده در مسیر آب ها تأسیساتی تقریبا بگویم که اکثر کانال ها یا سیستم های آبیاری ما فعلا به سمت انجینری شدن میره.
بند سلما با کمک دولت هند در سال 1395 به بهره برداری رسید. ذخیره اصلی این بند 20 کیلومتر طول و 7 کیلومتر عرض دارد و توانایی تولید 42 مگاوات برق نیز دارد. مقام های محلی هرات میگویند که این بند ظرفیت آبیاری 75 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد. سال گذشته به دلیل بارندگی کم و خشکسالی ذخیره بند سلما پر نشد، اما امسال آب بیشتری به زمین های زراعتی سرازیر خواهد شد و مطمئنن که حاصلات زراعتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک اداره ناظر حقوق بشر در پاکستان از مقام‌های این کشور خواسته که برای حفاظت از اقلیت‌های مذهبی تدابیر اضافی را اتخاذ نمایند. این اداره می‌گوید اقلیت‌های مذهبی در پاکستان با آزار، اذیت، بازداشت و حتی مجازات مرگ روبرو می‌شوند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در گزارش سالانه خود که دیروز به نشر رسیده گفته که گروه های تندرو در این کشور مساجد شیعیان، گردهمایی های مذهبی و رهبران مذهبی و همچنان دیگر اشخاص و افراد را هدف حملاتشان قرار می دهند. این کمیسیون در گزارش خود میگوید در سال 2018 میلادی در نتیجه حملات گروه های تندرو حداقل 112 تن از اقلیت های مذهبی کشته شدند. این گزارش چند روز پس از آن به نشر می رسد که در نتیجه یک حمله انتحاری ظاهراً در گردهمایی هزاره‌های شیعه مذهب در نزدیکی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان 200 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پاکستانی و گروه داعش به عهده گرفت. در این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان که به نام وضعیت بشری در سال 2018 میلادی به نشر رسیده، همچنان در مورد حوادث ابراز نگرانی شده که گویا مردم را با زور و فشار به تغییر مذهبی واداشته و یا هم دختران و زنان هندو و مسیحی در پاکستان را به ازدواج با مردان مسلمان مجبور ساختند. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید تنها در ایالت سند 1000 مورد وادار ساختن دختران و زنان هندو و مسیحی به ازدواج با مردان مسلمان ثبت شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در این گزارش در مورد سوء استفاده از قوانین جزا نیز ابراز نگرانی کرده است. و گفته این کمیسیون از سال 1990 میلادی به این سو 70 تن به اتهام توهین به مقدسات اسلام مجازات شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید قوانین جزا در این کشور بیشتر بر اساس شکایت نادرست مردم عملی میشوند که در آن دشمنی شخصی هم مطرح است. بر اساس گزارش اکثریت موارد ادعای توهین به مقدسات وضعیتی را به میان میآورد که متهم پیش از اینکه به طور قانونی محاکمه شود با واکنش مردم خشمگین روبرو شده و تا به طور عمدی به قتل میرسد. بر اساس این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تا کنون 40 تن به اتهام توهین به مقدسات انتظار اعدام را میکشند و یا به حبس ابد محکوم شدند.
ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. قرار است برای اولین بار زنان در جمع هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات صلح درباره آینده افغانستان در قطر اشتراک کنند. در عملیات تصفیوی در مناطق مختلف ولایت کندوز 17 جنگجوی مخالف دولت کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. شیر احمد قمندان کندک دوم لوای چهارم قلیوردی 215 میوند در ولسوالی نادری هلمند کشته شد. آتش سوزی بزرگ در ساختمان کلیسای نوتردام در مرکز شهر پاریس پایتخت فرانسه سقف این کلیسای بزرگ قرون وسطایی را منهدم ساخت. صندوق بچی بین المللی میگوید تیمی را برای ادامه گفتگوها روی بسته کمک به پاکستان به اسلام آباد اعزام میکند. و سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که موارد سرخکان تا 3 ماه اول سال 2019 در سراسر جهان در مقایسه با همین مدت سال گذشته تقریباً 4 برابر افزایش یافته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
سلام، وقت شما بخیر. حدیبه است. مسئله تمالجهی در پنتون افغانسیز
سال چندم تست و چطور خواستی رشته را بخوانی؟ علاقه مندی بود یا ای که ضرورت احساس کردی در کشور؟
سال سیوم است. خودم زیاد علاقه داشتم چون مادر جانم دکتر هستن، از خودر زیادتر تشویق شدم که تمالجهی را بخوانم. طب که هست رشته بسیار وسیع است، خلاصه نمیشه به افصال که ما میخوانیم که بگیم خلاص شد. زیادتر باید بخوانیم، زیادتر یاد بگیریم، چون سر کار ما با حیات مریضا است. از او خاطر هر چقدر زیادتر یاد بگیریم خوبتر پیشرفت کرده میتونیم.
بله، بعضی کسها که مثلا شامل پنتون میشن، شما صنف سی استین، شما را به زبان دکتر صدا میکنن دوستای مثلا در خانواده چی صدا میکنن؟
در صاحب پنتون خود طبعا دکتر گفته میشه، استادا مثلا من یک دیگه خود دکتر میگن، در خانه نسبتا میگن.
خب قسمی که میدونیم همه ساله محصلین طب از پانتون های مختلف فارغ میشه و البته دکتر تربیه میشه، اما قسمی که دیده میشه سران مردم وقتی که مریض میشه به کشورهای همسایه به خصوص هندوستان و پاکستان میره، چی مشکل میبینین شما در یرسا؟
به نظرم چون در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است، یعنی اگر تدریس ببینیم، خود ساحه درسی ببینیم، لابراتوارها رو ببینیم، خود دکترها رو ببینیم، این تماما کلا جمع شده و یک نظریه رو به مردم افغانستان داده که تدایی بهتر صورت نمیگیره. اگر در افغانستان تدایی خوبتر هم باشه مردم قانع نمیشن، چون افغانستان یک کشور نسبتا عقب مانده است، در مردم قانع نمیشه. اگر تدایی هم شان بازم ترجیح میدن کند و پاکستان بره.
قسمی که حالا میبینیم شفاخانه های شخصی فعالیت میکنه، چطور است وسایل در شفاخانه از نظر شما که شما در یه عرصت تا جایی میفهمین؟
والا وسایل خوب بسیار خوب شدن نسبت به سالهای قبلی. در همینجا تدایی بسیار خوب شدن، چون حالا افغانستان نسبتاً خودکفاتر شده میره و وسایل بهتر داخل افغانستان آوردن میره.
تشکر، موفق باشین.
تشکر، شما زنده باشین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نقیب الله مشال از چپدره ارزگان نوشته است که به سیلاب زدگان در این ارسوالی هیچ کمک نرسیده است. فدا محمد از کندهار، خدایداد مظلوم از هلمند و چندین شنونده دیگر از این ولایت نوشتند که بارانها در این ولایت زیاد شده است و هنوز هم می بارد و به گفته آنها این نوید برای صلح می باشد. عبدالهادی از کندهار نوشته که جنگ گم شود و خداوند صلح را برقرار کند. عطاالله خوگیانی از کابل نوشته از این که وزارت معارف استفاده تلفن های جیبی را در مکاتب ممنوع کرده یک گام بسیار مثبت است. در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد تمنون نکام.